ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. سلام به شما در ایران و هر جای دیگه دنیا که هستین. من رضا ولیزاده به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستم در مجله خبری شامگاهی امروز، شنبه 18 خرداد سال 1392 خورشیدی، برابر با 8 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. و حالا میهمان ما هستین در دومین مجله زنده امروز، مجله شامگاهی. ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها خیلی کوتاه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا آخرین خبرها با اجرای همکارم بهروز کارونی. سلام بهروز.
سلام رضا جان و همتون شنوندگان گرامی. ناصر سراج نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه گفت که هنوز تصمیمی در مورد برگزاری بخش چهارم مناظره بین 8 نامزد انتخابات گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در پی درخواست تعدادی از نامزدها برای برگزاری مناظره دیگری، رادیو و تلویزیون دولتی ایران این درخواست را برای تصمیم گیری به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ارائه کرده است. تاکنون مناظره هایی در 3 بخش اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی از تلویزیون دولتی ایران پخش شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدند، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سختگیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. به نوشته مهر در این بیانیه آمده اینکه با رسانه‌های رسمی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شود که متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و در غیر این صورت با فیلترینگ مواجه می‌شوند، در طول یک سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. هزاران تن روز شنبه در خیابان‌های استانبول علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات یک روز پس از آن صورت گرفت که آقای اردوغان خواستار پایان فوری تظاهرات در ترکیه شده بود. بر اساس این گزارش، قرار بوده است که تظاهرات مشابهی در آنکارا، پایتخت ترکیه، انجام شود. اعتراض‌ها در ترکیه از یک اعتراض زیست محیطی به تخریب یک پارک در میدان تقسیم استانبول آغاز شد و در 2 هفته اخیر به بیش از 70 شهر این کشور سرایت کرده است. این تظاهرات به گفته سازمان‌های حقوق بشری با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شده است که تاکنون 3 کشته و بیش از 4700 زخمی بر جای گذاشته است. همچنین صدها تن توسط پلیس بازداشت شدند. و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK، از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. به نوشته روزنامه حریت، آقای اوجالان با اعلام این موضوع در نامه به رهبری حزب صلح و دموکراسی ترکیه، این تظاهرات را مقاومت معنادار دانست و در این حال نسبت به تلاش برخی گروه‌ها برای در انحصار گرفتن آن هشدار داد. او همچنین از دولت ترکیه خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال روند صلح در مناطق کردنشین این کشور جدی برخورد کند. رضا جان،
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی برای اجرای آخرین خبرها. و اما آنچه شما در این مجله شامگاهی خواهید شنید. پیش از هر چیز مروری بر آخرین انتخابات، اخبار انتخاباتی روز زنده همینجا با علیرضا کرمانی. ایران در انتظار پاسخ مسکو برای فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 است. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی از 8 سال نقض حق تحصیل دانشجویان منتشر کرده. عباس حکیمزاده، دبیر سابق سیاسی دفتر تحکیم وحدت، میگوید
از سال اول روی کار اومدن دولت احمدی نژاد خیلی خزنده این بحث شروع شد. خب رفته رفته این قضیه آشکارتر شد، تعداد افرادی که ستاره دار شدن گسترده‌تر شد.
یک نماینده مجلس میگوید صنعت سینمای ایران در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران، به رادیو فردا گفت
خیلی از سینماهای بخش خصوصی در حال مصادره هستند. سینماهایی که به بانک بدهی دارن اینا.
یک گزارش هم داریم از اعتراض‌ها در ترکیه که با وجود درخواست نخست وزیر این کشور برای پایان آن همچنان ادامه دارد. و در پایان هم میزگرد رادیوی دیدگاه ها رو خواهید شنید. به این مجله خبری خوش آمدید. مثل همیشه علیرضا کرمانی اینجا در استودیوست تا خبرهای انتخابات رو که هر روز از صبح دنبال کرده در مورد آخرین خبرها ما رو بروز کنه. سلام علیرضا، خیلی خوش اومدی به استودیو.
سلام رضا، سلام شنوندگان.
قرار بود علیرضا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز شنبه نامزد واحد این جبهه رو معرفی کنه. بالاخره کار جبهه اصلاحات به کجا رسید؟
درسته، فقط اگه بخوام خیلی کوتاه جواب بدم میگم که به جای روز شنبه شاید تا آخرین ساعت شنبه، شایدم روز یک شنبه. این صحبتی که آقای هدایت الله جمالی پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته که روز چهارشنبه با آقای محمد رضا عارف دیدار داشتیم، صحبتاش رو شنیدیم و دیدگاهش خب به تفکرات اصلاح طلبی خیلی نزدیکه. امروز هم قراره که با آقای حسن روحانی دیدار کنن. بعدش نظر بزرگان جبهه اصلاحات مثل آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رو بپرسن و در نهایت شاید امشب، شاید هم فردا.
روز جمعه سومین دور مناظره نامزدها با بحث و جدل‌های هم همراه بود بر سر مسئله مذاکرات هسته‌ای. امروز چطور واکنشی به صحبت اونها دیده شد؟
خیلی طبیعی بود که با اون جدال و جنجال بر سر مذاکرات هسته‌ای منتظر باشیم امروز هم پس لرزه‌هاش بیاد. اولین صحبت رو آقای علی اکبر صالحی امروز داشت. آقای صالحی گفت که اینها نظرات شخصی نامزدهاست و مواضع اصولی هسته‌ای تغییری نخواهد کرد. اما میدونیم که دیروز در حالی که همه منتظر بودند جدال بین آقای حسن روحانی و آقای سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین و مذاکره کننده کنونی اتفاق بیفته، ناگهان آقای ولایتی وارد میدون شد و آقای سعید جلیلی رو به باد انتقاد گرفت.
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریما بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد. اون کسی هنر دیپلماسی این است که شما حق هسته‌ای رو حفظ بکنید و در عین حال تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه و رو اضافه نشه.
خب آقای ولایتی صحبت دیگری رو هم کرد که امروز تقریبا واکنش آقای احمدی نژاد رو هم به دنبال داشت. آقای ولایتی بدون نام بردن از کسی گفت که او در دیدار با مقام‌های فرانسوی تا حدودی به حل بحران هسته‌ای نزدیک شده بود، اما کارشکنی‌ها در داخل مانع از رسیدن به نتیجه شد. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی امروز نوشت که منظور آقای ولایتی سخنرانی محمود احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس سال 86 بوده، اونجا که آقای احمدی نژاد گفته بود ما دیگه حاضر نیستیم به عرصه سیاسی برویم و درباره حقوق ملت ایران با برخی قدرت‌ها بنشینیم و صحبت کنیم. به چه دلیل؟ اما آقای محمود احمدی نژاد امروز که حالا صحبت‌های هم دیروز توی مناظره اتفاق افتاد و هم امروز در جریان بهره برداری از طرح انتقال خط راهن تهران تبریز به زیر زمین بدون اشاره به مناظره گفت، خودش رو در واقع کنار کشید از موضوع هسته‌ای.
اول که این کار میکردن میگفتن اصلا وجود نداره، تحریم چی؟ اصلا تحریمی وجود نداره، مشکل داخلی است. بعد که دیدم بابا نه بابا هست، بالاخره دشمنی هست، فلانی هست، داخلی هست، خارجی هست، میگن نه حالا مقصرش خود دولت هست، اب نداره، اینا خواهد گذاشت، بالاخره روزی پاسخ داده خواهد شد. دشمن اومده سنگی انداخته تو راه، مانعی درست کرده، باید از این عبور کنی. من نمیخوام وارد بحث مذاکرات هستی، اونا مسئول داره خودشون میدونن، اونا بالاخره ممکنه راه های مختلفی باشه، شاید راه های بهتری هم باشن، من اونجا کاری به اون ندارم، دخالتی هم ندارم.
البته آقای احمدی نژاد این رو هم اشاره نکرد که خودش چند بار قطعنامه ها رو کاغذ پاره تلقی کرده بود.
علی رضا، از اینا که بگذریم، از جناح اصولگرایان و پنج نامزد این جناح چه خبر؟
درست میگی، پنج نامزد هنوز در صحنه دارن. آقای محسن رضایی و سعید جلیلی که هنوز پای کارن و گفتن تا آخر کار هم خواهند ایستاد. اما سه نامزد دیگر ائتلاف سگانه هنوز چشم‌اندازی برای کنار رفتن اونها به چشم نمیخوره. جامعتین، یعنی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، هم همچنان کماف سابق در تلاشن که ببینن شاید بتونن اینا رو به جایی برسونن که دوتاشون به نفع یکی بره کنار. جامعه روحانیت مبارز امروز همراه با آقای آیت الله محمد رضا مهدوی کنی جلسه خواهد داشت، شاید بتوانن به نتیجه برسن. گفتن اگر به نتیجه نرسیدیم سکوت میکنیم یا یه بیانیه کلی میدیم. جامعه مدرسین هم چند روز پیش اعلام کرد که اصلا دیگه در واقع کنار کشیده و نامزد معرفی نخواهد کرد. اما به نظر میرسه با توجه به اوضاع در جریان اصلاحات که ممکنه یکی رو معرفی کنن، امروز جامعه مدرسین اعلام کرد که نه، ما برمیگردیم به صحنه انتخابات و به طور مستقیم نامزد معرفی خواهیم کرد. البته هنوز در تلاشن که به نامزد واحدی برسن.
سپاسگزارم از تو علیرضا کرمانی که ما رو در مورد آخرین خبرهای رقابت‌های انتخاباتی 92 بروز کردی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با گزارش‌های همکارانم در تحریریه رادیو فردا این مجله رو ادامه میدیم. سفیر ایران در روسیه میگوید تهران منتظر پاسخ مسکو به پیشنهاد احیای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 است. به گفته این دیپلمات ایرانی، چنانچه این قرارداد اجرا شود، تهران شکایت خود علیه مسکو را پس خواهد گرفت. روسیه بارها تاکید کرده انصراف از فروش این سامانه‌ها به ایران در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه این کشور صورت گرفته، اما ایران میگوید روسیه پا را از این قطعنامه فراتر نهاده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، جمعه گفت تهران منتظر پاسخ مسکو به شرط پس گرفتن شکایتش در رابطه با S-300 است. وی افزود توپ در زمین روسیه است. ما آماده ادامه همکاری در زمینه پدافند هوایی و تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 هستیم. او اخیراً نیز گفته بود در صورتی که روسیه سامانه های S-300 را به ایران تحویل دهد، تهران شکایات خود را پس خواهد گرفت. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته سرگی چیمیزف، مدیر عامل شرکت فناوری های روسیه، گفته بود مسکو به دنبال مصالحه با تهران است. او تشریح کرد متاسفانه امکان برنده شدن ما در دادگاه اندک است، در تلاشیم با ایران مصالحه کنیم، اما فعلا به نتیجه نرسیده ایم. پیش از اون نیز الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری فنی نظامی روسیه، اعلام کرده بود که ارسال نکردن سامانه های پدافند هوایی S-300 به ایران میلیون ها دلار به مسکو خسارت زده است. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رادیو صدای روسیه گفت که چشم پوشی از ارسال این سامانه ها به ایران تناقضی با منافع روسیه ندارد.
Не очень понятно вообще-то, почему такой интерес и такой шум вокруг этого вопроса. Во-первых,
اصلاً معلوم نیست چرا پیرامون این مسئله قوغا برپا شده. مقام‌های رسمی از همان ابتدا اعلام کردند قطعنامه 1929 شورای امنیت تحویل S-300 به ایران را ممنوع می‌کند و هیچ داد و ستد سیاسی در کار نیست. موضع روسیه در راستای دفاع از منافع روسیه است، نه ایران و یا آمریکا. در این مورد نیز ما صرفاً در راستای منافع ملی خودمان عمل
کرده‌ایم.
در این رابطه مجله روسکی رپورتر مجموعه از اسناد ویکیلیکس را منتشر کرد که نشان می‌دهد روسیه به ایران و سوریه وعده تحویل S-300 را داده بود، اما قصد ارسال این سامانه‌ها را نداشت. یکی از این گزارش‌ها به نقل از ویکتور سیماکوف، کارمند ارشد وزارت امور خارجه روسیه، می‌گوید مسکو از تأثیر بی‌ثبات کننده دستیابی هر کدام از کشورهای خاورمیانه به S-300 آگاه است. در گزارش دیگر نیز آمده است که در سال 2008 دیپلمات های روس به سفیر آمریکا در مسکو اطمینان داده بودند که تا زمان حل نشدن مناقشه هسته‌ای ایران این سامانه‌ها در اختیار تهران قرار نخواهد گرفت. یک گزارش نیز به اظهارات آموس گیلاد مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل اشاره دارد که میگوید توافق شفاهی درباره عدم تحویل 300 به سوریه و ایران حاصل شد. ایگور کاروچنکو سردبیر مجله دفاع ملی میگوید
С-300 формально не подпадает под действие резолюции Совета Безопасности ООН. Это политическое решение, принятое
президентом. جزء محدودیت‌هایی که در آخرین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ذکر می‌شود نیست. عدم تحویل این سامانه‌ها تصمیم سیاسی رئیس جمهور دیمیتری مدودف بود. اما محال است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تصمیم متفاوتی بگیرد. باعث تأسف است که بازار ایران را عملاً از دست داده ایم، اما خود تهران نیز بی تقصیر نیست. مسئولین ایرانی آنقدر برای چانه‌زنی بر سر این قرارداد وقت تلف کردند که نهایتاً با شرایط اضطراری سیاسی روبرو شدند.
در پی فسخ قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه، ایران علیه شرکت روسا برون اکسپورت، صادرکننده دولتی سلاح در روسیه، به دادگاه بین‌المللی ژنو شکایت کرد و اکنون منتظر حکم دادگاه است.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم، من مدرسه اینا نمیخونم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست که از شهر آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک به شما تقدیم میشه. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی از 8 سال نقض حق تحصیل دانشجویان ایران منتشر کرده است. در این گزارش که با همکاری سایت دانشجو نیوز، ارگان خبری دانشجویان ایران و کمپین دفاع از حق تحصیل منتشر شده، به بیش از 1000 مورد محرومیت از تحصیل دانشجویان از فروردین ماه سال 1384 تا اسفند سال 1391 اشاره شده است. فرین عاصمی در این باره با عباس حکیمزاده، دبیر سابق سیاسی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان جنبش دانشجویی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این گزارش به چه مواردی اشاره کرده است. عباس حکیمزاده:
در 8 سال گذشته شکل متفاوتی پیدا کرد محرومیت افراد از تحصیل و به هر بهانه این کار انجام می شد. اگر قبلا این تبعیض در مورد در واقع بهایی ها بود و افرادی که به گروه های اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی چه علاقه داشتن یا فعالیت می کردن، در این 8 سال گذشته این دایره خیلی گسترده‌تر شد و شامل منتقدین دولت هم شد و خب همه فعالین دانشجویی، یعنی از فعالین صنفی گرفته، فعالین فرهنگی، افرادی که در واقع حتی یه نشریه داشتن توی دانشگاه و توی نشریه فعالیت میکردن، همه این موارد رو شامل شد. خب شکل‌های متفاوتی هم گرفت، یعنی اینکه از محرومیت‌های موقت از تحصیل تا محرومیت‌های موقت چیز بعضن در حد 1 ترم یا به اصطلاح 2 ترم بود، یا از این فراتر میرفت و به صورت متناوب تکرار میشد، تا اینکه خب سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام میرسید و مجبور بود که از دانشگاه عملا اخراجش میکردن، یا اینکه خب با احکام سنگینتری مواجه میشدن مثل 1 سال 2 سال محرومیت از تحصیل که باز به همین هم منجر میشد، یا حتی وزارت علوم احکام اخراج رو در این 8 سال گذشته صادر کرد به خاطر فعالیت سیاسی، عقاید سیاسی دانشجوهای منتقد.
آقای حکیمزاده، ستاره دار کردن دانشجوها در 8 سال گذشته چطور صورت گرفت؟
از سال اول به روی کار اومدن دولت احمدی نژاد خیلی خزنده این بحث شروع شد. خب رفته رفته این قضیه آشکارتر شد، تعداد افرادی که ستاره دار می‌شدن گسترده‌تر شد. خب اگرچه که تا همین سال‌های اخیر هم این مسئله تکذیب شده همیشه، ولی خب توی سال‌های اول خب خیلی دانشجویی که از تحصیل محروم می‌شدن تلاش می‌کردن که وجود خودشون رو در واقع دانشجو ستاره دار وجود خودشون رو اثبات بکنن که بله ما حضور داریم و از تحصیل محروم شدیم، دولت به ما اجازه ادامه تحصیل نمیده، ولی توی چند سال گذشته، مخصوصا توی همین 4 سال گذشته خیلی مسائل دیگه آشکار شد، تقریبا به یک دروغ مضحک تبدیل شده که همچنان هم تکرار میکنن ولی با هم گستردگی و شدت و حدت در واقع ادامه داره و ابزار سرکوب حاکمیت شده برای کنترل دانشگاه.
در گزارش دفتر تحکیم وحدت در مورد نهادهای رسمی موثر در محرومیت از تحصیل دانشجویان هم صحبت شده. این نهادها کدوم ها هستند؟
نهادهایی که در امر محروم کردن دانشجو از تحصیل فعال بودند توی این مدت صرفاً کمیته‌های انضباطی دانشگاه و وزارت علوم نبودند. نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر بودند و با هم دیگه همکاری می‌کردند که در یک جهت خاص که همون سرکوب دانشجو، سرکوب فعالین دانشجوی فضای منتقدانه در دانشگاه ها بود، این قضیه رو پیگیری بکنند. از کمیته‌های انضباطی و وزارت علوم شروع می‌شد و به نهادهای دیگه در واقع می‌رسید. عامل و اجرا کننده دستورها، اجرا کننده نهایی دستورها، خب در هر صورت وزارت علوم و سازمان سنجش بودند، ولی این بین نهادهای مختلفی در واقع درگیر بودند که دستور می‌دادند یا در واقع درخواست می‌کردند، توصیه می‌کردند یا حتی همکاری میکردن توی این قضیه که دانشجوهای منتقد هم شناسایی بشن و از تحصیل محروم بشن. در درجه اول خب مقصر اصلی و اون نهادی که بیشتری نقش رو داشته در واقع خود مدیریت دانشگاه ها و مدیریت وزارت علوم و سازمان سنجش توی این سالها بوده، یعنی در واقع اینها بیشترین نقش رو داشتن و بیشترین تأثیر رو داشتن. فراتر از اون نهادهای رهبری توی دانشگاه ها هستن و در واقع وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد مهم امنیتی که بسیاری از این محرومیت از تحصیل ها و ستاره دار شدن دانشجوها رو در واقع اونجا مدیریت میشه و برنامه ریزی میشه و بعدا اجرا میشه و بقیه نهادهای امنیتی و نظامی و شبه نظامی اونجا مدیریت میشه.
گفتگوی همکارم فرین عاصمی با عباس حکیمزاده، دبیر سابق سیاسی دفتر تحکیم وحدت، درباره گزارش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت از 8 سال نقض حق تحصیل دانشجویان ایران بود. از همراهی شما که از آغاز این برنامه با ما بودین سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو فردا هستین. اما مرتضی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی به سایت خانه ملت گفته که صنعت سینما در سایه آنچه که او غفلت مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوانده در آستانه تعطیلی قرار گرفته. پیش از این نیز انجمن سینماداران ایران در بیانیه اعلام کرده بود که به دلیل افزایش هزینه‌های جاری سینماها دیگه نمیشه سالن‌های سینما رو باز نگه داشت. محمد زرقامی درباره علل ریزش مخاطبان سینما و بحران سالن‌های سینما با محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران و مدیر سینما ماندانا گفتگو کرده. محمد قاصد اشرفی:
ریزش مخاطب برمیگرده به فیلم‌ها. فیلم‌های ما از محتوای خوب برخوردار نیستن، سوژه خوب نداره، فیلمنامه خوب نداره، فیلم جذابیت برای مخاطب نداره. فیلم‌هایی که یک مقدار واقعاً پیامی برای مخاطبین دارن خب استقبال میشه. این ریزش مخاطب خب شرایط دیگه هم داره دیگه، شما میدونین شرایط اجتماعی.
منظورتون دقیقاً از شرایط اجتماعی چیه آقای اشرفی؟
شرایط اجتماعی ببین، وضع اقتصادی مردم واقعاً تورم با توجه به اینکه بسیار افزایش پیدا کرده، چون فرهنگ یه چیزی که همیشه مخصوصا در ایران در آخر سبد خانواده مردم ایران قرار داره، یعنی همه شرایط ها باید فراهم بشه. اگر ببینن که واقعا فیلمی هست که میتونه براشون پیامی داشته باشه و بتونه شرایط اجتماعی رو برای اینا به تصویر بکشه، اون موقع خب استقبال میشه. از اون ورم خب سالن سینما یکی از چیزهایی که واقعا نیاز به تبلیغ هم داره. همین مثلا رادیو تلویزیون، وقتی که آثار فرهنگی اکرام میشه شما هیچ تبلیغی براش ندارین، خب مسلمه که مردم شاید خیلی هاشون هم در بیخبری باشن اینا.
یکی از مسائلی که چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرده بود این که گفته بودن هیچ نگرانی بابت تعطیلی سینما نداریم، چرا که گزینه‌های دیگه‌ای وجود داره مثل برنامه‌های تلویزیونی.
جناب وزیر فرمودن اینو، واقعا جناب وزیر از وضعیت سینمایی که سینمای بخش خصوصی باهاش دست و پنجه پنجه نرم میکنن که مطلع نیست. واقعا سینمای ما مختص شده به 2 تا 3 تا سینما که دولتی هستن و به دلیل شرایط و موقعیت خوبشون شاید یه فروش متوسطی داشته باشن اینا. ولی بقیه وضعیت سینما رو شما نگاه بکنید، وقتی که نمیتونه سینمای تامین معاش بکنه، حقوق پرسنلش رو بده، هزینه روزانه‌اش رو پرداخت بکنه، خب این در نهایت میشه وضع سینماها. آیا جناب وزیر کمک کردن به سینمای بخش خصوصی؟ خیلی از سینمای بخش خصوصی در حال مصادره هستن، سینمایی که به بانک بدهی دارن اینا، و رئیس سازمان سینمایی که باید به این امور رسیدگی بکنن و گزارش به وزیر داشته باشن، خب این متاسفانه اتفاق نمیفته دیگه.
الان چه تعداد سینما در حال حاضر در حالت ورشکستگی به سر میبرن؟
95% سینماهای ما در حالت ورشکستگی قرار دارن. اصلا فروش فیلم‌ها پاسخگوی نیاز روزانه سینما نیست، چه رسد به کمک به سرمایه گذاری که در این بخش شده.
چندی پیش یه آماری هم آقای شمقدری داده بودن که در دوره ایشون تعداد افرادی که به اصطلاح سینما رو هستن رشد داشته نسبت به سال 75 و 79.
والا این آمار رو باید از خود جناب آقای شمقدری سوال بفرمایید.
ولی وضعیت الان فکر می‌کنید تا چه اندازه ارتباط داره با نحوه اکران فیلم‌ها؟ این که بعضی از فیلم‌ها خب نمایش داده نمیشن.
ما اینو بارها با مسئولین وزارت ارشاد هم صحبت کردیم. فیلم تا زمانی که اکران نشده ما با فیلم کاری نداریم.
یعنی اینکه اون فیلم‌هایی که میمونن پشت مسئله ممیزی و سانسور، اونها هیچ تأثیری روی روند کار شما ندارن در اصل.
ما میتونیم واقعا هم اینو به عنوان یک موزل اجتماعی مورد انتقاد قرار بدیم. تا زمانی که فیلم پروانه نمایش نداره اصلا در حوزه ما نیست که واقعا در اون مورد قضاوت بکنیم. فیلم اگر پروانه نمایش داشته باشه، جلو فیلمو بگیرن، اون موقع دیگه به ما ارتباط داره. ما میتونیم در مورد اون فیلم به حسابی صحبت بکنیم یا مذاکره بکنیم که فیلم اگر ممکنه اکران بشه.
راهکاری هم بوده که به مسئولان سینمایی بدین در خصوص جلوگیری از تعطیلی سینماهای ایران؟
در تمام دنیا تمام سازمانها مخصوصا شهرداری‌ها از سینما حمایت میکنن. شما حساب بکنید شهرداری برای یک پارک هزینه میکنه یا نمیکنه، مخصوصا جناب غالباف که خیلی علاقه‌مند هستن به مسائل فرهنگی، ولی به سینما وقتی که میرسن اصلا کوچکترین توجهی ندارن. الان خود شهرداری از سینمایی که این وضعیت رو داره و سینمای ورشکسته است 6% عوارض میگیره، از اون بعد سازمان مالیاتی مالیات میگیرن. خب اینا هزینه است، دولت میتونه به اینا به این شکل کمک بکنه. این سینماهایی که واقعا الان به این روزگار افتادن لااقل از اینا یه جوری حمایت بشه. متاسفانه اینجا به جای اینکه کمک بشه بلکه جلوی سینما را میگیرن اینا.
گفتگوی محمد زرقامی بود با محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران ایران از ایران. از ایران به ترکیه میریم. اعتراض‌ها در ترکیه که پس از حمله پلیس به معترضان رنگ خشونت به خود گرفت، با وجود درخواست رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مبنی بر پایان فوری آن همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با نهمین روز ناآرامی‌ها در ترکیه، روز شنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در جلسه سران حزب مطبوعش یعنی حزب حاکم عدالت و توسعه شرکت کرد. این جلسه در حالی تشکیل شده که هزاران نفر از معترضان ترک در میدان تقسیم استانبول به رغم درخواست آقای اردوغان مبنی بر پایان بیدرنگ اعتراضات همچنان به تحصنشان ادامه می‌دهند. اعتراضات از آنجا شروع شد که شماری از مردم در واکنش به طرح تخریب پارکی در محوطه میدان تقسیم استانبول دست به تحصن زدند. معترضان خواهان جلوگیری از اجرای طرحی بودند که بر اساس آن دولت ترکیه قصد داشت پارک گزی در میدان تقسیم استانبول را تخریب کرده و به جایش علاوه بر راه اندازی یک مرکز خرید دست به بازسازی یک قرارگاه نظامی تاریخی مربوط به دوران عثمانی بزند. این تحصن آرام که چند روز ادامه داشت پس از آنکه پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان به زور متوسل شد، رنگ خشونت گرفت و دامنه اش به شهرهای دیگر هم کشیده شد. در پی زد و خورد 9 روز گذشته میان تظاهر کنندگان و پلیس ترکیه تا کنون 3 تن از جمله 2 معترض و 1 مأمور پلیس کشته و هزاران تن دیگر نیز مجروح شدند. گستردگی این اعتراضات سبب شده که رسانه ها و خبرگزاری های مختلف آن را بزرگترین چالش دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در 10 سال گذشته توصیف کنند. سازمان عفو بین الملل، آمریکا و پارلمان اروپا به طور جداگانه واکنش پلیس ترکیه به اعتراضات را محکوم کردند. آمریکا به شکل بی سابقه ای از متحدش ترکیه به دلیل سرکوب طرفداران محیط زیست در استانبول انتقاد کرد. پیشتر جنیفر سکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به زد و خورد پلیس با معترضان، ثبات و امنیت دراز مدت ترکیه را مشروط به رعایت آزادی‌های بنیادین از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع دانسته بود. خانم سکی گفته بود که این آزادی‌ها لازمه هر گونه دموکراسی کارآمد است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 5 عصر به وقت پراگ. ما در شهر پراگ و شما در جایی نزدیک یا دور در این دنیا میهمان مجله زنده شامگاهی رادیو فردا هستید. از 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی رادیو فردا با شماست و بهروز کارونی اینجاست سر وعده ساعت خبر با شما. سلام بهروز.
سلام دوباره رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز شنبه از ورود سپاه پاسداران به عرصه مقابله با تهدیدهای سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و گفت که این ورود نمیتواند ورود به قلمرو ممنوعه سیاسی تعبیر شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری گفت این تهدیدها از ناحیه ظرفیت‌های دشمن و معاندین در نزد برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی پدید می‌آید. این مقام نظامی اشاره کرد جبهه رسانه‌ای به گفته او معاندین در صدد هستند القا کنند که سپاه پاسداران حق هیچ گونه ورود به قلمرو سیاست را ندارد. خبرگزاری مرک گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدند نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سختگیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. به نوشته مهر در این بیانیه آمده اینکه با رسانه‌های رسمی تماس گرفته شده و از آنها خواسته شود که متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و در غیر این صورت با فیلترینگ مواجه می شوند در طول 1 سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. کانون مدافعان حقوق کارگر در نامه‌ای به نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در شهر ژنو سوئیس اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مانع شرکت 2 نماینده آن تشکل در این گردهمایی شده‌اند. این تشکل کارگری در نامه خود با اشاره به نرخ تورم 45%، حقوق پایین کارگران، افزایش نرخ بیکاری، برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران و فعالان کارگری نوشته است، تبعیض جنسیتی و قومیتی همچنان در محل‌های کار ادامه دارد. به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، حقوق معوقه یکی از مشکلات مهم جامعه کارگری ایران است، ضمن آنکه خارج شدن بخشی وسیعی از کارگران از شمول قانون کار آنان را در بی‌حقوقی کامل قرار داده است. و عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه از تظاهرکنندگان معترض به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول حمایت کرد. به نوشته روزنامه حریت، آقای اوجالان با اعلام این موضوع در نامه به رهبری حزب صلح و دموکراسی ترکیه این تظاهرات را مقاومت معنادار دانست و در این حال نسبت به تلاش برخی گروه‌ها برای در انحصار گرفتن آن هشدار داد. او همچنین از دولت ترکیه خواست تا به مسئولیت‌های خود در قبال روند صلح در مناطق کردنشین کشور جدی برخورد کند. و در این حال هزاران تن روز شنبه در خیابان‌های استانبول علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تظاهرات کردند. رضا جان.
سپاسگزارم از تو بهروز کارونی برای اجرای آخرین خبرها. اما در پایان مجله شامگاهی برنامه دیدگاه ها رو میشنویم. برنامه دیدگاه های این هفته به بررسی فضای انتخاباتی، آن هم چند روز مانده به برگزاری انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی در ایران میپردازد. مهمانان این برنامه علی اصغر رمضان‌پور، مهدی مهدوی آزاد و پویان فخاری هستند. دیدگاه ها کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. بعد از برنامه دیدگاه ها هم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران، من رضا ولی‌زاده با ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. در این فاصله هم آخرین خبرها و تازه ترین خبرها رو میتونید از وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. همینطور میتونید به فیسبوک سر بزنید و اونجا نظر خودتون رو در مورد سوال روز رادیو فردا هم با ما در میون بگذارید. اما فعلا میشنویم برنامه دیدگاه ها رو و تا ساعت 8 شب به وقت ایران که دوباره با یک بخش دیگه برمیگردیم، برای شما لحظه های بسیار خوبی رو در هر جایی که دنیا که هستید آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از یک هفته به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که در روز جمعه 24 خرداد برگزار خواهد شد باقی مانده و نکات تازه‌ای که در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی تلویزیونی میان 8 نامزد انتخابات در روز جمعه 17 خرداد مطرح شد، هنوز نقل محافل سیاسی ایران است. این آخرین مناظره با مناظره‌های نامزدهای انتخابات سال 1388 به ویژه مناظره‌های میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلب با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و نامزد اصلی اصولگرایان در آن رقابت تفاوت داشت. اما در فراسایی از این آخرین مناظره تلویزیونی در روز جمعه، این بار چالش میان اصولگرایان به تازه ترین پدیده این گونه مناظره ها بدل شد. طرح انتقادهای متقابل میان علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی و میان غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی، 4 نامزد اصولگرا، از شنیدنی ترین بخشای این مناظره بود.
بنده یک اختلاف نظری با آقای دکتر ولایتی دارم. اونی که من حل مسئله هسته‌ای رو سخت‌تر از قرارداد مربوط به آتش‌بس جنگ می‌دانم.
من 2-3 تا نکته عرض میکنم. یکی این که شما اون روز هم فرمودید که من با دنیا آشتی خواهم کرد یا الان قهر نباشیم. این رو من متوجه نمیشم. در بحث روابط بین الملل قهر و آشتی بحث مثل مسائل فردی نیست، بحث منافع هست.
میفرمایید که ما با میتران با هم اینقدر ارتباط و نزدیک هست قهوه میخوریم. زمانی که شما با میتران قهوه میخوردید، ما تو جبهه موشکای میراژای میتران رو میخوردیم، نفت ما را آتیش میزدن. اگر اونجا حوزه نفوذ بود، خب جلوش میگرفتیم ما را نزنن.
آنچه که آقای دکتر قالیباف گفتن، نماینده ایشون آقای اسماعیلی هم توی جلسه دیگری گفت، معلوم شد که از تاریخ اطلاع ندارن. برای اینکه بنده هیچ وقت نگفتم با میتران قهوه خوردم. آن ملاقاتی که بین من و میتران شد بعد از بعد پایان جنگ و قطعنامه و اینها بوده. اون زمان اصلا ما با میتران هیچ رابطه‌ای نداشتیم.
اگر اطلاعات دیگه‌تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست، نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است و اتفاقا همین گزارشی رو که شما بر این مبنا نوشته شده، این روش نوشته، این رو ایشون از کجا دارد میگوید که این خلاف است؟
ببینید جناب آقای دکتر جلیلی، بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست که شما برید اونجا بگید که منطق ما قوی بود، من اونا محکوم شدن. اونی که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول کار هسته‌ای هستید، یک قدم پیش نرفتیم و هر روز تحریم‌ها بیشتر شده و فشارش بر روی مردم میاد.
بر اینها باید جدال لفظی میان حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد باقر قالیباف و محسن رضایی دو نامزد اصولگرا را افسود.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست. هیچ وقت پادگانی عمل نکردم. من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
من بحثم در رابطه با دانشجوها بود. در جلسه قبل حتما جناب عارف یادشون هست، خودشون اشاره کردن. در بحث دیگه هم است. بهترین رابطه و ارتباط بین پلیس و دانشجو در زمان مدیریت بنده بوده. یک نمونه شما بگید که پلیس اون روی که شما بگید گازنبوری زدن این کار کردن از یه حرکت ها اصلا نبوده.
آقای رضایی جنابالی همون کسی هستید که تو جمع گفتید که شورای امنیت سازمان ملل به مراتب بهتر از شورای حکامه و آقای روحانی چرا جلوی این کار رو گرفته که پرونده از شورای حکام نره شورای امنیت؟ شما همون هستید. شما وقت اینجا میاد ما رو نصیحت میکنید، ما که نمیخوایم اینا رو بگیم چون شما آغاز کننده هستی. من دارم میگم
آقای روحانی صبر کنید، زحمت بکشید.
من که هستم اینجا خدمت.
بله، اولا من حرف اساسیم این بود که ما اینجا میخوایم یک اطلاعاتی به مردم بدیم که مردم یک تصمیم بگیرن برای سرنوشت خودش. چرا طوری صحبت میکنیم که گویی هیچ اشکالی نیست؟ خب آیا معنای این حرف اینه که اگر یکی از شما رئیس جمهور شدید میخواید با همون وضع قدیم که دارید ازش دفاع میکنید میخواید کشور رو اداره کنید؟
مناظره از رویارویی محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با رقبای اصولگرا مانند سعید جلیلی هم بی‌نصیب نماند.
آیا یارانه‌ای که الان به روزنامه‌های جریان اصولگرا داده میشه عین اون به جریان روزنامه‌های اصلاح طلب داده میشه؟ من خواهش می‌کنم وزارت ارشاد گزارش بده به مردم. من بحثم اینه، عدالت رو دنبال کنیم. ما باید زمینه رشد مردم رو، آزادی بیان رو، آزادی رو بر طبق قانون اساسی فراهم کنیم.
ویژگی دیگر این آخرین مناظره تلویزیونی این بود که جدا از محسن رضایی که یک پای بحث بود، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد، سه نامزد دیگر انتخابات سال 1388 هم غایبانه حضور داشتند، اما تنها با اشاره و بدون نام برده شدن از هر یک.
وقتی که انتخابات انجام شد، همون روز جمعه، هنوز در صندوق‌ها باز نشده، خبرنگارهای خارجی رو دعوت کرد و به مردم گفت که من رئیس جمهور شدم. آیا این خلاف قانون بیان بود یا نه؟ آیا با این کار هواداران خودشون رو تحریک نکردن، زمینه اون فتنه و آشوب رو فراهم کردن؟
تأثیر این آخرین مناظره تلویزیونی سال 1392 بر رفتار انتخاباتی شهروندان در روز 24 خرداد چه میتواند باشد و چشمانداز 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون سابق وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در شهر بن آلمان و پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و صاحب نظر سیاسی در کوالالامپور. آقای رمضان‌پور، با شما شروع کنیم. سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخاباتی چه چیز جدیدی رو نشون داد درباره وضعیت و فضا پیش از انتخابات جمعه 24 خرداد؟
این مناظره به نظر من بیش از هر چیز نشون داد که چقدر در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی و به خصوص در بین مشاوران نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی تردید وجود داره در کارایی سیاستایی که تا حالا آقای خامنه‌ای پیش برده. اختلافات میان آقای جلیلی و ولایتی و حتی به نوعی اون بیانی که آقای قالیباف که بونا هم نزدیک‌تر هست می‌کنن نشون میده که تردیدها اونور جدیه و از طرف دیگه کاندیدای اصلاح طلب و همینطور آقای قالیباف و آقای رضایی نشون دادن که اونها هم متوجه شدن که خواسته های اصلی که در بین مردم ممکنه منجر به رأی آوردن بشه چیه. بنابراین به نظر میاد که یه مقداری فضا رو در درون نیروهای سیاسی که قائل به رأی دادن هستن پر جوش و خروشتر و جدیتر کرده. ولی حالا اگر فرصت شد صحبت میکنیم. به نظر من این تأثیر بیشتر در بین همین نیروهای سیاسی هست که قائل به رأی دادن هستن و به نظر میاد هنوز این مناظرات تا اینکه بخواد اعتمادی رو در کل مردم بر بیانگیزه خیلی راه داره و به نظر من بیشتر تا حدی برای بسیاری که قائل هستن که نمیشه به رأی دادن اعتماد کرد حتی ناامید کننده بوده.
آقای مهدوی آزاد، مناظره سوم چه واقعیاتی رو انعکاس میده درباره فعل و انفعالات داخلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران؟
بازتاب خاصی از اون زاویه نداشت. اصل مطلب همون بود که جناب رمضان پور گفتن. البته من تعجب میکنم ایشون از این که تازه فهمیدن چقدر اختلاف در داخل حاکمیت زیاد هست، متعجب شدن. ایشون در حد معاون وزیر بودن در جمهوری اسلامی و میدونن اختلاف همیشه بوده در جمهوری اسلامی و همیشه هم اتفاقا حول بیت رهبری بوده و همیشه نیروهای سعی میکردن سیاست هاشون رو عوض بکنن. آن چیزی که به نظر من چشمگیرتر آمد این بود که اختلافات به اون حد رسیده که بخشی از نیروهای مانند حتی آقای دکتر ولایتی، صرف نظر از آقای عارف روحانی، حتی آقای دکتر ولایتی وارد میدان شدند و با انتقادات بسیار تند و تیزشون از سیاست‌های هسته‌ای که محصول و دیکته آیت الله خامنه ایست سعی میکنن زمینه رو برای تغییر این فضا و تغییر سیاست‌های هسته‌ای عوض بکنن. در مورد فضای رقابت‌های دو جناح معتقدم حق با ایشون، ولی فضا بسیار سرد، هنوز فضا داغ نشده. تصورم نمی‌کنم، در همین برنامه شما 6 ماه پیش گفتم تصور نمی‌کنم زمان کافی باشه برای گرم کردن فضا، اما واکنش طبقه متوسط به نظرم هنوز قابل پیش بینی نیست. میتونه متغیرهایی در یک هفته آخر این واکنش ها را تغییر بده، همچنان که در انتخابات سال 1384 که من نزدیک در ستاد آقای میرحسین بودم و اصلا دوستان دیگه هم بودند، در هفته آخر یه همه چیز عوض شد.
آقای فخرایی، صحبت هایی داره میشه در مورد ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی. گفته میشد که بامداد روز شنبه مشخص خواهد شد، برخی دیگه میگن که بعد از حضور تلویزیونی آخر آقای عارف در پایان روز شنبه معلوم میشه یا روز یک شنبه. ولی حالا میخوام از شما بپرسم که ائتلاف یا عدم ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی در هر کدوم از دو صورت چه واکنش‌هایی متصور هست در طیف نامزدهای اصولگرا به این حرکت انتخاباتی؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم یه گریفی بزنم به بحثی که اتفاق روز دیگر داشتن بزرگواران آقای رمضان پور و آقای مهدوی آزاد. ببینید، اتفاقی که گفتاد و صحبت‌های آقای ولایتی یک علامت سوال بزرگی رو در مقابل همه تحلیل‌هایی که تا الان ما داشتیم گذاشته. اینکه آیا واقعا رهبر جمهوری اسلامی دیکته کرده همه چیز رو؟ آیا اتفاقاتی که افتاده این همه این چیزایی که افتاده دیکته رهبر جمهوری اسلامی؟ رهبر از جزئی ترین اتفاقات خبر داشته؟ حرفای آقای ولایتی به عنوان مشاور عالی رتبه رهبری در امور بین الملل نشون میداد که اختلافات واقعا جدیه و این سوال به وجود میاره که آقای ولایتی میخواسته بره فرانسه با آقای سارکوزی دیدار کنه، با رئیس جمهور آقای احمدی نژاد دیدار کرده و ازش اجازه گرفته، از رهبری اجازه نگرفته. چه اتفاقی میفته که نماینده رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منظورم آقای لاجنی نیست، به نظر میاد مهره خود رهبری در مذاکرات وارد میشه و مذاکرات رو به جایی میرسونه، ولی از اون ور آقای احمدی نژاد خیلی راحت میتونه توی نماز جمعه و اون بحث رو کاملا منتفی میکنه. برگردم به سوال شما، اگر آقای روحانی و آقای عارف ائتلاف بکنن، خب زنگ خطرهای جدیتری واسه گروه‌هایی از حاکمیت به وجود میاد. یه سری تقسیم آرا احتمالاً بخواد تغییر ایجاد بکنه، مثلا یه سری نیروها پشت آقای جلیلی هستن و ببینن خب خطر جدیه، برن پشت آقای رضایی که این ائتلاف و این دو نفر نتونن بیان بالا و نفر دومی که توی نظر سنجیاش بره بالا. یه سری اتفاقات این شکلی میتونه بیفته. ولی اگه این دو ائتلاف نکنن، اتفاقی که میفته اینه که خب خیلی راحت نیروهای اصولگرا مطمئن میشن که این دو نفر در دور اول حذف خواهند شد و در سیره سابق خودشون و اختلافات خودشون و رقابت بین خودشون ادامه میدن بدون هیچ نگرانی از ائتلاف اصلاح طلبان.
آقای فخرایی، ولی اگر ائتلاف بکنن آقای عارف و روحانی، آیا تلاش اون سوی طیف برای متحد شدن باعث نمیشه که اتفاقا اینها بخت پیروزیشون یا رأی آوردن بالاشون کمتر بشه به دلیل اینکه یه اجماعی اونور ممکنه صورت بگیره؟
ببین، مثلا این اجماع رو تقریبا غیر ممکن میدونم. ممکنه در رأی دادن ها تغییری باشه، ولی اجماع بین آقایون دیروز اتفاقی که افتاد مشخصا نشانه بروز یک سری اختلافات بود. اختلافات از دیروز شروع نشده بود، اینا تازه فقط سرشون باز شده از دیروز و تو این یک هفته، به خاطر اینکه جنگ قدرته و جنگ قدرت جنگ واقعی است، این اتفاقات فقط خودشون نشون دادن.
حالا مشخص‌تر شده آقای رمضان پور در چه صورت نتیجه انتخابات 24 خرداد در پایان همون روز، حالا یا روز بعدش، معلوم خواهد شد و در چه صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؟
من معتقدم تقریبا میشه گفت که نتیجه انتخابات برای اونهایی که انتخابات رو میخوان مهندسی بکنن از الان روشنه. برای اینکه اگر ما مقایسه بکنیم همین انتخابات رو با انتخابات سال 84 2004 که در اون تقلب بزرگ صورت گرفت، فضا از نظر آزادی انتخاباتی بسیار بسته تره، اصلا قابل مقایسه با اون دوره نیست. حتی در همین دوره آقای روحانی و آقای عارف از همون امتیازات معمولی تبلیغات هم برخوردار نیستن، در حالی که اشاره میشه که قبلا هم مثلا از 3 هفته قبل مثلا یه جو فراگیر شد، ولی الان کاملا اینجوری نیست و تا الان هم اجازه فعالیت جدی داده نشده به این کاندیداها. ترکیب چیدن آرا به شکلی است که کاملا مشخصه که به نحوی چیزی شده که بشه با دادن مثلا به هر کاندیدا چیزی حدود مثلا 4-5 میلیون ماکسیموم، مثلا 6 میلیون یا 7 میلیون و با تفاوت‌های 200-300 هزار تایی بشه یک چیدمانی رو چید که در دور اول، که من هم موافقم با آقای فخریان که فکر می‌کنم که کاندیداهای اصولگرا یا کاندیداهای در واقع مورد حمایت جناح رهبری و دولت، چون میدونیم دولت و آقای احمدی نژاد هم در روزهای اخیر نشون داده که پشت سر آقای جلیلی احتمالاً قرار خواهد گرفت از نوع انتقاداتی که مطرح میکنه، بنابراین من فکر میکنم که این 3 کاندیدا یعنی آقای قالیباف، آقای جلیلی و حداقل آقای ولایتی خواهند مون، به طوری که رأی بین اونها تقسیم بشه. اگر استقبال بسیار زیاد باشه از مثلا یکی از کاندیداهای اصلاح طلب، به نظر من باز هم گزینه اول اینه که 2 کاندیدای اصولگرا به دور دوم خواهند رفت، و اگر خیلی خوشبین باشیم ممکنه یکی از کاندیدای اصولگرا و یک کاندیدای اصلاح طلب که حالا آقای عارف یا روحانی، بسته به نتیجه‌ای که امروز فردا روشن بشه. به هر حال من احساس میکنم هم فضا از نظر تبلیغات، هم از نظر چیدمان کاندیداها نشانه های یک مهندسی بیشتری رو میده، برخلاف خوشبینی اصلاح طلب. من معتقدم که قابلیت وزارت کشور به دلیل نزدیکی دولت و سپاه و رهبری و همینطور اینکه کنترل شورای نگهبان و وزارت اطلاعات بر کل سازمان اجرایی انتخابات افزایش پیدا کرده، میزان رأی مهندسی در رأی شماری و اعلام آرا خیلی بیشتر از دفعه پیش، بنابراین من احساس میکنم این احساس عمومی که الان در ایران هست نسبت به انتخابات احساس دقیقی و تصادفی نیست. و بازم تاکید میکنم این اختلاف میان آقای ولایتی و جلیلی و نظایر اون، هم آقای ولایتی هم آقای جلیلی، بخشی از اون سیاست کلی رو که از طرف آقای خامنه‌ای در مورد مسئله هسته‌ای به خصوص دنبال میشه انجام میدن، و حتی آقای احمدی نژاد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این اختلافات اختلاف جدی میان اونها باشه، و درسته که آقای ولایتی مثلا مشاور رهبریه، ولی ما میدونیم آقای روحانی هم مشاور رهبری بود در امور امنیت بین الملل و نماینده او بود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیر بود، ولی میدونیم که سیاست اون رو نمیتونست پیش ببره.
آقای مهدوی آزاد، حالا از نظر شما چی، 2 مرحله شدن انتخابات محتمل تره یا پیروزی یکی از نامزدها در همون روز 24 خرداد روز بعدش؟
من اول یه اشاره بکنم به فرمایشاتی که گفته شد در حد 3 ثانیه و بعد جواب شما رو بدم. ببینید، همین دوستانی که الان میگن نتیجه روشنه، ما میدونیم حاکمیت تصمیم گرفته و چند چیزهایی رو ترویج میکنن و روز به روز مردم رو سردتر میکنن، از جامعه مدنی میکشن بیرون. دقت کنید، اصلا برای من انتخابات مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد شد. مهم هست چرا بین عارف و جلیلی، بین روحانی و جلیلی خیلی فرقه، ولی اهمیت اصلی اون نیست. اهمیت اینه که همین مردم بیان مناظرات رو گوش کنن، حرفا رو گوش کنن، دوباره شروع انرژی بگیرن. همین دوستان سال 76 هم میگفتن نتیجه انتخابات معلوم، آقای ناطق حتی اصلا که خاتمی در اومد. همین دوستان خیلیاشون که یکی از آزادترین انتخابات از نظر شور مردمی بود، انتخابات رو تحریم کردن. بعد که 3 میلیون نفر ریختن تو خیابون، دیدن اتفاق بزرگ افتاده، شروع کردن به پوز دادن که ما هم بودیم حاجی انا شریک. بنابراین این تحلیل که من اصلا نمیپذیرم، این تحلیل همش مختص کسانی است که متاسفانه از ایران خارج میشن، اینا دانش تئوریک کافی ندارند. برای 4 سال اول 6 سال اول میافتن در وادی اپوزیسیونی که اونها هم تحلیل ندارن، همشون میگن تحریم. بعد از 6 تا 8 سال همشون دوباره برمیگردن شرکت در انتخابات.
2 مرحله یا یه مرحله آقای وحدوی آزاد؟
منم الان عرض میکنم انتخابات به گمان من 100% 2 مرحله خواهد بود، تحت هر شرایطی 2 مرحله خواهد بود. ببینید، یه نکته هستش که در واقع در نهایت نتیجه گیری که آقای رمضان پور در مورد نتیجه انتخابات کرد رو از قانونی متاسفانه تایید میکنه. اون این هست که بر اساس قانون انتخابات کسانی میتوانند در دور دوم شرکت بکنند که در دور اول هم شرکت کرده باشند و مهر خورده باشند. یعنی با این وضعیت، حتی به فرض اینکه کاندیدای اصلاح طلبان حتی با ائتلاف به دور دوم برند، با توجه به چینش نوع آرا و سبد آرای نامزدها، اونهایی که در دور دوم شرکت میکنند دیگه بسیار سخت میشه سبداشون رو منتقل کنند به عارف یا روحانی، مگر اینکه از قبل از دور دوم، یعنی در دور اول، تصمیم به حضور در انتخابات داشته باشند.
آقای فخری، از نظر شما 1 مرحله و 2 مرحله شدن انتخابات به چه عواملی بستگی داره؟
ببینید اتفاقاتی که تا امروز افتاده و فضایی که در جامعه هست، بعد بگم چیزی که ما از مدرسه اینجا به دست آوردیم و آماری که تو نتس انجام منتشر شده، 60% رای دهندگان رأیشون مشخص نیست و تو این تعدادی هم که مشخص هست یه دستاورا مثلا حدود 15% نفر اول، بقیه هم زیر 10% هستند.
آقای فخری، نظرسنجی ها متفاوته و گاهی وقتا متضاد، اینو توجه دارید که
نزدیک به هم. منظورم اینه که من نمیخوام خیلی چیزش کنم که نظرسنجی ها حتما معتبرن یا معتبر نیستن، ولی چیزی که وقتی نزدیک به هم میدن میشه ازش یه نتیجه گرفت. تاکیدم اینه که این 60% که هنوز تصمیم نگرفته بودن تا روز گذشته و اینها با اتفاقاتی که دیشب افتاد، حالا احتمالاً هر کدومشون میرن پشت یه کاندیدای، اما به نظر من در نهایت این انتخابات رو نمیتونه به یک مرحله‌ای برسونه. هیچ کدوم از این کاندیداها این هژمونی رو ندارن توی وضعیت موجود که بتونن انتخابات رو به یک انتخابات یک مرحله‌ای تبدیل کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رمضان‌پور، حالا شما 3 نامزد اصولگرا رو نام بردید، حالا از بین این 3 کدوم یکی‌ها توانمندتر به نظر میرسن برای جلوتر افتادن از رقبای دیگه تا روز 24 خرداد؟
من اول یک توضیح بدم. اطلاعات آقای مردوی آزاد حداقل در مورد من صدق نمی‌کنه. من از انتخابات 2 خرداد جزء کمپین اصلاح طلبها همیشه و حمایت از آقای خاتمی بودم تا انتخابات قبلی که حمایت کردیم و همش هم حتی در اون انتخاباتی که گفته میشد تحریم هم من حمایتیم. بنابراین اصلا این اطلاعات درست نیست، ولی من به عنوان کسی که ناظر تحولات ایران هستم نمیتونم تمایل خودم رو مقدم بدونم بر اون چیزی که در واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران دارم میبینم. به نظر من از سال 84 تغییر اساسی شده و همینطور در این ماهای گذشته، بنابراین این روند کاملا مشخصه. من با آقای مهدوی آزاد موافقم که حتی مسئله من تعیین رئیس جمهور نیست، چون من معتقدم که یک سیاست جدید که در مناظره از طرف آقای جلیلی داره دیکته میشه مشخص هست که اون همون سیاستی که نوعی تغییر و تکامل سیاستی که توسط آقای احمدی نژاد دنبال شده و این قرار هست به کشور تحمیل بشه توسط آقای خامنه‌ای و خواهد شد، و به همین دلیل هم معتقدم که به احتمال بیش از 70% رئیس جمهور مورد نظر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد آقای جلیلی هست که او در واقع از صندوق ها بیرون خواهد آمد.
آقای مهدوی آزاد، گزینه های حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب برای تقویت بخت پیروزی در انتخابات و غلبه بر موانع چیه، یا برای دست کم آوردن آرای بیشتر قابل اعتنا؟
من اول یه عذرخواهی بکنم و یه گرایه از شما، قطع چند ثانیه‌ای حرفای من باعث شد که سوء تفاهم پیش بیاد. من اصلا منظورم آقای رمضان پور نبود، منظورم بخشی از اپوزیسیون ماست که در واقع این فرآیند تدریجی رو طی می‌کنن. این آقای رمضان پور که تکلیفشون حداقل در دولت آقای خاتمی کاملا روشن بود. اما در مورد آقایان حسن روحانی و عارف، درست فرمودید، نظرسنجی‌ها بسیار بسیار متنوع هست، تقریبا به هیچ کدومش هم نمیشه اعتماد کرد. ما از نظرسنجی‌هایی داریم که حسن روحانی و عارف رو در همین اینترنت در صد نشون میده تا نظرسنجی‌هایی که حسن روحانی رو 6 و 5 و عارف رو 6 و 5 در واقع اینا رو در این جایگاه می‌بینه و 4 گزینه اصولگرا رو در صد نشون میده. اما آن چیزی که مسلم است بر اساس دیگه محافظه‌کارتری نظرسنجی، اینها حدود 8% حداقل رأی دارند، یعنی حداقل 8% از شرکت کنندگان کسانی که خواهند آمد پای صندوق. اگر طبقه متوسط به جوش نه، یا تاکید میکنم اگر طبقه متوسط نخواد بیاد پای صندوق، 8% رأی دارن. ائتلاف اینها بزرگترین برگ برنده اونهاست، میتونه آرایشون رو برسونه 15%. اما در مقابل کاندیدای اصولگرا حتما میتونن دور دوم برن، اگر نه اصلا بعید نیست که در همون دور اول هم حذف بشن. و نکته دوم که آقایان حسن روحانی و عارف همه آن چیزی که مدت‌ها 4 تابو بود رو گفتند، همه آن چیزی که گفتنی نبود رو گفتند. الان دیگه تصمیم با طبقه متوسط، بنابراین بزرگترین برگ برنده اونها در مرحله دوم این هست که طبقه متوسط بالاخره چه تصمیمی میگیره، آیا تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه یا آیا تصمیم میگیره نظاره‌گر باشه. این تصمیم طبقه متوسط سرنوشت اونها رو و سرنوشت کشور رو در سالهای آینده روشن خواهد کرد.
آقای فخرایی، بیشترین دستاوردی که از قبل شرکت در روند انتخابات میتونه نصیب اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بشه چیه، و کمترین دستاوردی که شرکت در انتخابات برای این دو گرایش میتونه در بر داشته باشه چیه؟
حالا با دو نگاه تحلیل خوشبینانه و بینانه باید نگاه کرد. در تحلیل خوشبینانه اگر اینها حتی شکست بخورن ولی اتفاقاتی که دارم این اختلافات در حاکمیت اختلافات بسیار جدی باشه و آقای خامنه‌ای هم سمت اون گروه معتدل باشد، سمت آدمای مثل ولایتی باشد، باید منتظر باشیم که زندگی سیاسی اینها ادامه پیدا کنه، بتونن برگردن به فضای سیاسی، فشارهای امنیتی روشون کم بشه، بتونن حزب داشته باشن، بتونن روزنامه دوباره باز کنن و در فضای سیاسی حاضر بشن. خب متضاد این حالت، یعنی تحلیل بدبینانه شم اینه که بدترین حالت اتفاق بیفته آقای خامنه‌ای سمت اون گروهی باشه که حالا همون نگاه آقای رمضان پور اتفاق بیفته و آقای خامنه‌ای دنبال یک شخصیت خاصی مثل آقای جلیلی بشه و در نهایت اتفاقی که بیفته هست نیروهای معتدل و پایان زندگی سیاسی اینا باشه.
آقای رمضان پور، پس شما معتقدید که این روند انتخاباتی تغییری در تصمیم اون عده‌ای که اصطلاحاً تحریمی‌های سیاسی نامیده میشن ایجاد نکرده و اونها رو سبب نشده که عده چشمگیرشون فکر کنن حالا به دلایل خاص خودشون رأی اعتراضی یا هر چیز دیگه در انتخابات شرکت کنن بهتره؟
این احتمال هست که گروه محدودی با این دیدی که رأی حمایتی بدن و مثلا کمک نکرده باشن مثلا به اومدن آقای جلیلی یا کمک کنن به اینکه احتمال اندک اومدن آقای روحانی عارف رو در نظر بگیرن رأی بدن، ولی در کل من اون چیزی که برآوردم از وضعیت ایران هست اینه که بیشتر مردم ایران احساس سرخوردگی اخلاقی میکنن، احساس توهین میکنن و بیشتر نوعی رنجیدگی کلی از سیستم انتخاباتی و حاکمیت ایران هست که میل اونا به هر گونه مشارکت رو تقریبا به پایین‌ترین حد ممکن تقلیل داده و فکر میکنم که این حتی یک دریچه گشایش خواهد بود برای اصلاح طلبان تا تکلیف خودشون رو اگر الان کورسوی امیدی دارن بعد از انتخابات یکسره بکنن برای تعیین موضع نهایی خودشون و قرار گرفتن در درون مردم و نه در لایه‌های از حاکمیت.
با سپاس از شما آقای پویان فخرایی، آقای مهدی مهدوی آزاد و آقای علی اصغر رمضان‌پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.